جعفر علیه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان و استجیب الدعا فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح. این روایت در کتاب امالی شیخ صدوق مجلس 85 المجلس الخامس و 80 مجلس 85 یوم الجمعه الثانی و العشرین من رجب سنت 68 روز جمعه 22 رجب سنه 368 این جلسه هم روز جمعه بوده. بله روز تعطیل بود. جمعه کل اعمالی شیخ صدوق 97 مجلسه. حالا این مجالس در روزهای متعددی از هفته بوده، همه روزها بوده، روزهای هفته از جمله روز جمعه که کرارن روز جمعه بوده و قبلا هم یه روایت خونیم در روز عاشورا هم این جلسه برگزار شد. خود شیخ صدوق یه روایت نقل میکنه که در شب قدر که افضل است از هزار ماه چه کاری بهتر هست، ایشون میگه مباحثه علم از همه کاری در اون شب بیشتر بهتره، فضیلتش بیشتر. این روایت اولین روایتی است که در مجلس 85 شیخ صدوق نقل کرده. حدثنا الشیخ الجلیل ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی القمی قال حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن عمر ابن عذینه عن زراره عن ابی جعفر الباقر علیه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. این روایت اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان، در وقت زوال شمس، وقتی خورشید از نصف نهار رد میشه که همون وقت نماز ظهر هست، درهای آسمان و درهای بهشت باز میشود. بستجیب دعا، دعا در اون هنگام مستجابه. فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح، خوشا به حال کسی که در آن هنگام برای او عمل صالحی بالا رود. برای او در اون هنگام وقت زوال عمل صالحی بالا برده بشه. از این روایت استفاده میشه که در وقت زوال از بهترین اوقات و ساعاتی است که در اون موقع مؤمن میتونه عبادت بکنه. در مورد صلات وسطا هم گفتن همون نماز ظهره. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا که اختلاف نظر هست که کدام یکی از نمازها نماز وسطی است. تعداد روایت هست از شیعه، یعنی از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، که مراد نماز ظهره و لذا غیر از مرحوم سید مرتضی سلام رضوان الله علیه که قائل است که منظور از صلات وسطا صلات عصر هست، بقیه فقها گفتن نماز ظهر منظوره. در بین عامه هم برای هر نمازی گفتن، یعنی عامه به پنج نظر معتقد هستند، ولی نوعاً در بین فقهای شیعه همون نماز ظهر به دلیل روایات متعدد غیر از مرحوم سید مرتضی، این روایت مؤید همون نظر فقهای شیعه است که در وقت زوال چنین وضعیتی اتفاق میفته، درهای بهشت و درهای آسمان بازه، دعا مستجاب است، عمل صالح بالا میره و لذا برای جهاد ابتدایی هم گفته شده که باید بعد از زوال باشه، برای اینکه ممکنه در وقت زوال چون زمان شمول رحمت الهی هست شاید کفار متنبه بشن. لذا در کتاب الجهاد گفتن که حمله ابتدایی بعد از زوال باشه.
بچه تسمیه
چیه مستاد؟ نماز وسطی. بچه تسمیه نماز وسط دیگه میتونید بگید چون وسط ظهر، یعنی وسط روز از این جهت، یا این که وسط هست یعنی از بقیه نمازها قوی تره، چون وسطا در وقال اوسطهم الم اقل لکم، در
اینجوری باشه بگیم بین نماز ها از نظر سید مرتضی.
شما اول نماز کدوم نماز حساب میکنیم؟
صبح.
چرا نماز صبح حساب میکنیم؟ به چه دلیل؟ خب این که استحسانه. شما میدونید اول نمازی که بر پیغمبر واجب شده چه نمازی بوده؟ معراج پیغمبر چه موقعی از شبانه روز بوده؟ سبحان الذي اسرا بعبده، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى اخره. اگر شما نماز عشا رو حساب کنید نماز ظهر میشه نماز وسطی. این استحسانات است که بعضی از عامه بهش متوسل شدن، ما که حال به استحسان نیستیم. اما وضع تسمیه وجوهی داره، حالا وقت گرفته میشه، اما اجمالا یکی این که منظور از وسط اون حالتی است که بر دیگری تقدم داره به خاطر تکاملش. مثلا در مورد برادرانی که از انفاق اجتناب میکردن، قال اوسطهم، اوسط اون برادری نبوده که وسطی بوده، آخری بوده، کوچیکتر از همه بوده. اون نصیحت میکرده، گفته برید انفاق کنید، ما گوش ندادن، عذاب الهی اومد. اون برادر کوچیکتر گفت که الم اقول لکم الاخر، که بعد سرزنش کرد اونها. قرآن از این برادر کوچکتر تعبیر میکنه به اوسط، قال اوسطهم، چون اوسط بوده در به معنای تعام و تعادل، کسی که در استفاده از قوه عاقله تعادل داره اوسط دیگه. و لذا عدالت در قوا به همین معناست، یعنی وسط واقع شدن، نه افراد نه تفرید. این در کمال بس در کمال رای خودش بوده که اصطلاح اوسط اطلاق میشه. به هر حال این کوچیکتر بوده، حالا سه تا برادر به اولش. ثانیاً وسط یوم هست، ثالثاً میتونه در وسط نماز ها هم باشه. به هر حال در وقت زوال خورشید این اتفاقات میفته، بنابراین باید ما این زمانهای خاص رو دریابیم. سید الشهدا سلام الله علیه در وقت زوال همون نماز اول وقت رو حفظ کرد. امیرالمؤمنین در بدن جنگ صفین نگاه به آسمان میکرد، سوال کردند که در این بحبوهای جنگ چرا نگاه به آسمان میکنی؟ حضرت فرمود میخوام ببینم وقت زوال کی میشه، یعنی وقت نماز ظهر. یا جاسلیق که با دم و دستگاه خودش با امام حسین با امام رضا سلام الله علیه مناظره میکرد، رئیس نصارا بود دیگه، رهبر نصارای زمان خودش. در این مناظره وقت نماز ظهر شد، داشت مسلمون میشد، امام دید وقت نماز ظهره، مناظره رو ترک کرد. هرچه اصرار کردن که ادامه بدید داره مسلمون میشه، فرمود که نه الان وقت نماز ظهر. این اهمیت و دقت و اهتمام به نماز ظهر معلوم میشه به خاطر همین وضعیتی است که طبق این روایات هست. خب اما در مورد دعوای علل غائب در حقوق الله عرض کردیم که به نظر میرسد که دعوای علل غائب در حقوق الهی نافذ نیست. دلیل ما سه دلیله. دلیل اول ظاهر خود روایات، روایت جمیل ابن دراج و روایت محمد ابن مسلم دارای یک موضوع و یک حکمه. موضوع عبارت است از غائب، حکم عبارت است از دو جمله که دو جمله یک حکم رو تشکیل دادن. جمله اول یقضا الغائب و یقضا علیه اذا قامت علیه البینه. جمله دوم می فرماید و یباع ماله و یقضا عنه دینه. واو در این حکم، واوی که در این حکم هست، یعنی یقضا علیه و یباع ماله، این واو دو احتمال داره، یا واو استیناف یا واو عاطفه و تفسیره. اگر استیناف باشه معناش این است که هر حکمی علیه قائد میتوان صادر کرد به دلیل اطلاق یقضا علیه. جمله یقضا علیه اطلاق داره، این اطلاق شامل حقوق الله و حقوق الناس میشود. پس یقضا علی یعنی در تمامی حقوق، ام از الهی و حق الناس، حکم صادر می شود. و یباع ماله و از قبیل حقوق الهی دینیست، از قبیل حقوق دینیست که محکوم علیه داره. اگر ادله مثل بینه اقامه شد، این قائب محکوم می شود و مال او فروخته می شود و دین او پرداخت می شود. پس بنابراین اگر واو استیناف باشه معناش این است که یکی از مواردی که علیه غایب حکم صادر می شود دعاوی مالیه است. ممکنه که مراد از واو تفسیر باشه، یعنی یغضا علیه، وقتی که یغضا علیه شد منظور از حکم و قضا چیه؟ یباع و ماله، توضیح و تفسیر باشه. وقتی که علیه او حکم صادر شد مال او فروخته می شود، دین او ادا می گردد. اگر واو تفسیر باشه این جمله مربوط به دعاوی مالیه خواهد شد. حالا ما شک داریم، به خاطر شک که در مراد از واو که آیا استیناف یا تفسیر، آیا دعاوی در مالیه فقط مشمول این روایت است یا هم از دعاوی مالی و غیر مالی، یعنی حق الله. وقتی شک کردیم باید بریم سراغ قاعده و اصل. اصل و قاعده این است که باید در حکم، صدور حکم قاضی، متهم و مدعا علیه حاضر باشد. این قاعده و اصل یک جا تخصیص خورده، قطعا تخصیص خورده. اون جایی که تخصیص خورده کجاست؟ دعاوی مالی در مورد غایب. پس اگر دعوای مالی باشد و شخص غایب باشه، در اینجا هم میتوان حکم صادر کرد. حالا شک داریم آیا دعاوی غیر مالیه هم از تحت این اصل و قاعده خارج شده است یا خیر. در اینجا که شک که در تخصیص زائد داریم، سراغ اصل و قاعده میریم. مثل اینکه مولا گفت اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، شک داریم امر عالم هم تخصیص خورده، اینجا به عموم یا اطلاق رجوع میکنیم. پس بنابراین دلیل ما، دلیل اول، قدر متیقن در روایت شد و چون شک داریم اصل عدم تخصیص زایده. به عبارت دیگر ما سراغ همان اطلاق و عموم میریم. این دلیل اول. دلیل دوم، عدم الخلاف بین الاصحاب، بین فقها در جواز حکم علل غائب در دعاوی مالی و عدم جواز حکم در غیر مالی خلافی نیست. بنابراین ما به خاطر عدم خلاف که مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر و غیر این دو بزرگوار هم فرمودن، ما به فرمایش اینها استناد میکنیم. این دوم. سوم، قاعده الحدود و تدرع به شبهات. در کتاب الحدود قاعده‌ای داریم به نام قاعده تدرع الحدود به شبهات، یا الحدود تدرع به شبهات. با شبهه حد دفع می شود، ساقط می شه. اگر شبهه ای چه در موضوع یا در حکم ایجاد بشود، حق الله یعنی حدود الهی، مثل حدودی که در کتاب حدود که در کتابهای فقهی نوشتن، ساقط میشه. دلیل این قاعده روایاتی است که در کتب فقهی نقل شده، من جمله مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده از پدر بزرگوارش امام باقر تا میرسه به امیر المؤمنین از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم که فرمود ادرع الحدود به شبهات. پس بنابراین دلیل ما این قاعده است، البته اجماع المسلمین هم هست، یعنی هم فرقه محقه فرقه امامیه و هم اهل سنت اجماع دارند بر این قاعده، اختلافی هم در اصل قاعده نیست که الحدود و تدرع به شبهات. منتها در مورد حدود اختلاف هست که آیا منظور از حدود حدود اصطلاحی است، یعنی آنچه که یعنی کیفری که در فقه اسلامی مشخص است، مثل حد زنا و لواط سرقت الاخر، یا اعم است از حد و تعذیر و قصاص. تعذیر یعنی کیفری که مشخص نیست و به دست حاکمه. در این مورد اختلافه. مثلا مرحوم صاحب ریاض در حد استمناء از معاصی است که حد خاصی نداره، تعذیر داره، ولی مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید اگر شبهه‌ای حاصل بشود حد از او ساقطه. حد ساقط است یعنی تعذیر از او ساقط. حالا شبهه در موضوع یا شبهه در حکم، حد از او ساقط میشه. یا مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین تصریح کرده که مراد از حد در الحدود و تدرع به شبهات اعم است از حد اصطلاحی و تعذیر و قصاص. ولی در اصل این قاعده اختلافی نیست. خب اگر شخصی غایب است و بینه اقامه شد بر ارتکاب یک فعلی که موجب حد است، احتمال است که این شخص، این شخص غایب، در موضوع یا در حکم برای او شبهه حاصل شده و لذا ممکنه وقتی که حاضر بشود از خودش دفاع بکنه، بگه من جاهل به موضوع بودم یا جاهل به حکم بودم. و از طرفی حاکم و قاضی هم این احتمال رو میده، یعنی احتمال میدهد که غایب برای او شبهه حاصل شده باشه. از این جهت این در حیطه روایت ادرع الحدود به شبهات قرار خواهد گرفت. وقتی از مصادیق این قاعده شد، بنابراین علیه غایب حکم شرعی حد یا تعذیر صادر نمی شود. در حقوق مالی ما گفتیم که اولا حقوق مالی روایت یا دلیل قاعده نداریم که ادرع الحقوق المالیه به شبهات. یک، ثانیاً برای حفظ حق غایب ما در حکم علل غایب حکم قطعی صادر نمی کنیم، گفتیم قابل تجدید نظره. و ثانیاً برای حفظ حق غایب باید مدعی که حالا پولو میگیره، پول واسه مال غایب رو برداشت میکنه بابت طلب خودش، باید کفیل بگیره، یا به قول امروزی ها باید اخذ تأمین بکنه، یعنی اخذ ضامن بیاره یا سند مالی ارائه بده بذاره پیش حاکم که اگر ثابت نشد دوباره این مالی که از غایب برداشت شده به شخص برگرده. خب به خاطر این که حق مدعی ضایع نشود، از این جهت گفتن حکم صادر بشه اما به این دو شرط که جمع بین حقین باشه. خب این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که در کتاب جواهر فرموده است که دلیل ما بر این حکم، یعنی عدم جواز صدور حکم بر غایب در حقوق الهی، به خاطر این است که در حقوق الهی اصل بر تخفیف است. این فرمایش مورد اشکال مرحوم آخوند قرار گرفته. مرحوم آخوند در تقریرات می‌فرمایند اصل در حقوق الهی بر تخفیف هست، اما در حکم علل غائب تخفیف رعایت شده، بنابراین دلیلی بر عدم جواز صدور حکم نیست. بیان فرمایششون اینه، می‌فرماید ما قاعده الحدود و تضرب الشبهات رو قبول داریم، اما در ما نحن فیه وقتی که علیه غایب حکمی صادر بشود، این حکم به دلیل این قاعده قطعی نخواهد بود، پس این قاعده رعایت شده. بله اگر این حکم قطعی بود اشکال شما وارد بود، الحدود تضرب الشبهات، ولی وقتی که به این شخص متهم غایب مجال دفاع داده شده، بنابراین این شخص می تواند از حق خودش دفاع کنه و این حکم حکم قطعی نیست، حکم قابل تجدید نظره، به عبارت دیگر حکمی است مشروط و معلق، بنابراین در اینجا حد ثابت نشده، حد قطعی نشده، پس لا الحدود تضرب الشبهات در اینجا مخدوش نشده. این اشکالی است که مرحوم آخوند بر مرحوم صاحب جواهر داره و بر همه کسانی که به این قاعده تمسک کردند برای عدم جواز صدور حکم الهی در حدود، یا ام از حدود و تعذیر و قصاص، به این قاعده تمسک کردن، مرحوم آخوند این اشکال رو وارد کرده. بله اگر در پنجه عدالت قرار نگرفته با توبه، بله، اما اگر چنانچه این شخص محکوم شده، توبه او بعد از محکومیت حد و تعذیر رو ساقط نمی کنه.
بعد از توبه ایشون اقامه شده، ایشون توبه کرده، برش بیانه شهودی که بوده بعدا توی محکوم.
خب اینو شما باید به عنوان قاضی اثبات کنید، برای شما باید ثابت بشه آیا در اینجا توبه زودتر انجام شده در حالی که بیانه معلومه. اینجا یه بحث دیگری هست، حالا این بحث اصولیه شما گفتید، و این است که دو حادث داریم، یکی مجهول تاریخ، یکی معلوم تاریخ. توجه فرمودید یکی معلوم و تاریخه و اون اثبات اون معصیت کبیره موجب حد، و دیگری مجهول و تاریخه و اون چیه؟ توبه اون شخص متهم. نمیدونیم این توبه قبلن بوده یا این توبه بعد از حکم و اثبات این معصیت توبه انجام شده. در جایی که حادثه اینی باشن، یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ، نسبت به مجهول التاریخ اصل عدم جاری میشه. شک داریم قبلا توبه‌ای شده، از عدم توبه است. اینو در بحث‌های اصولی قبلا عرض کردیم، در تنبیهاتی که مرحوم آخوند بیان فرمود، تنبیه 11 ظاهرا بود. مرحوم شیخ هم در رسائل فرمود و این بدون اشکاله، هم شیخ فرمود هم آخوند، که اگر حادثه اینی باشن، یکی معلوم التاریخ، دیگری مجهول التاریخ. نسبت به مجهول التاریخ شما میتونید اصل عدم جاری کنید، اصل عدم حدوث اون حادثه. اما نسبت معلوم التاریخ چی؟ نمیتونی اصل عدم جاری کنی، چون شکی نیست. استصحاب جایی است که یقین سابق و شک لاحق باشه، شکی نیست. اینجا در یک تاریخ خاص، زمان خاص، این حادث قطعاً محقق شده، پس شکی نیست که شما بگی از عدم اثبات این معصیت است. معصیت در زمان خاصی ثابت شد.
در مورد موضوعی که شک دارد
موضوعش هستش
یا
مرتفع شده، چون با توبه دیگه
موضوع
خود پرداشته. نه، ببینید، ما دو تا حادث داریم، یکی اصل اثبات این معصیت با بیانه. فرض کنید روز دوشنبه در محکمه توسط دو شاهد عادل سرقت ثابت شد، یا مثلا حد زنا با چهار شاهد عادل زنا ثابت شد. از طرفی این آقا، یعنی متهم و محکوم علیه که الان غایبه، شاید روز یک شنبه توبه کرده، شاید هم نه توبه نکرده. مثلا وقتی خبردار شد که محکوم شده توبه کرد، یعنی روز سه‌شنبه توبه کرد. ما نمیدونیم روز دوشنبه‌ای که حکم علیه ثابت شده است، آیا زودتر بوده، یعنی توبه دیر بوده، یا توبه جلوتر. روز شنبه که قطعا توبه نکرده بود، خب روز شنبه توبه نکرده بود، روز جمعه قبلش هم توبه نکرده بود. الان شک داریم آیا این توبه قبل از این حادث، یعنی اثبات حکم بوده، اثبات این زنا و حکم علیه این شخص، یا بعد بوده. از عدم توبه است، یعنی یک متيقنی داریم به نام عدم وقوع توبه از این آقا، روز شنبه که توبه نکرد، این متيقن. شک داریم الان توبه حاصل شده، از عدم وجود این توبه است، بنابراین این توبه مانع نمیشه، ولو اینکه ممکنه واقعا هم توبه کرده. به خاطر استصحاب عدم توبه، این حکم شرعی برای این شخص نافذه، یعنی محکومه. اینو شما باید در تنبیه 11 از تنبیهات استصحاب در کفایه ببینید. اینم محض خاطر شما عرض کردم. خب، اما فرمایش مرحوم آخوند حالا دیگه فرصت نیست، باشه بعدا اگر توفیقی شد.